بسم الله الرحمن الرحیم. 177 جلسه درس اسفار جلد ششم صفحه 343 استاد جوادی آملی 9/12/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه قدرتی را تفسیر کردن به کون الفاعل به حیث و ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل و تفسیر قدرت را به صحت الفعل و ترک ناسواب دانستم و ارجاع این دو تفسیر را به هم ناسحیح دانستم و تلازم بین دو تفسیر را با تمام وجوهی که بیان کرده اند رد کردم. نظر محقق خفری را، نظر محقق دوانی را، نظر محقق داماد را درباره ارجاع احد و تفسیرن به تفسیر دیگر یا صحت کرت تفسیرین یا تلازم تفسیرین رد کردن و فرمودن قدرت یک تفسیر صحیح دارد ولا غیر، و اون کون الفاعل به حیث و ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. و در تفسیر قدرت اراده مأخوذ شد. چون در تفسیر قدرت اراده مأخوذ شد، تا اراده تبیین نشود قدرت بیان نخواهد شد. لذا پرداختن به اثبات تفسیر اراده و اثبات اراده برای خدای سبحان. در تفسیر اراده ادعای اراده را از سنخ علم دانستن که اعتقاد به نفع است، نه اعتقاد به خیر بودن شی، اعتقاد به نفع است. ادعی اراده را از سنخ علم و قدرت جدا دانستن و او را تعیین کننده احد الطرفین پنداشتن. ادعی اراده را شوق دانستن و ادعی اراده را شوق اکید پنداشتن. همه این دیدگاه ها را بیان کرد، نقطه نظرها را تبیین فرمود و ضعف نظرات را هم اشاره کرد و جمع‌بندی کردن، فرمودن به این که در شناخت قدرت و در شناخت اراده ما قبل از این که بحث کنیم داخل در کدام مقوله اند و آیا کیف نفسانی اند یا نه، و بر فرض این که کیف نفسانی باشند آیا غیر علمن یا عین علمن، آیا عین یکدیگرن یا غیر یکدیگرن، این بحث را از نیمه راه آغاز کردن است. و از طرفی در شناخت قدرت و اراده انسان را معیار قرار دادن، این هم یک شناخت ناقصی نصیب انسان می کند. زیرا بحث ما در اخلاق نیست که بخواهیم در حکمت عملی و اخلاق اراده انسان را سامان بدهیم و اراده انسان را تعیین کنیم و انسان را در قدرت و اراده مهذب بسازیم. بحث ما در فلسفه نظری است که اراده چیست و قدرت چیست. بنابراین ما نباید در شناخت قدرت و اراده از وسط راه شروع بکنیم، انسان را مطرح کنیم و کیف نفسانی را مفروغ عنه بگیریم و مانند آن. ما در شناخت قدرت و اراده قبل از این که ببینیم داخل در کدام مقوله است و قبل از این که بررسی کنیم کدام صنف از اصناف کیف نفسانی است، باید بررسی کنیم که اصلا او مقوله‌ای دارد یا نه، آیا ماهیتی دارد یا نه، آیا از صنف ماهیت است یا از صنف وجود. اگر ثابت شد از صنف وجود است، دیگر بحث های پردامنه کیف نفسانی را طی نخواهیم کرد، زیرا رأساً ماهیت ندارد، مندرج تحت هیچ مقوله‌ای نیست تا کیف باشد یا غیر کیف. و اگر ثابت شد از سنخ وجود است، باید احکام وجود را درباره اراده و قدرت اجرا نمود. اونگاه با شواهد قطعی تبیین می کنند که اراده و قدرت از سنخ ماهیت نیست، از سنخ وجود است. اگر از سنخ وجود شد، حقیقت وجود حقیقت تشکیکی است. در نتیجه حقیقت قدرت و اراده هم حقیقت تشکیکی خواهند بود. و حقیقت تشکیکی خاصش آن است که در بعضی از مراتب همراهی به نام ماهیت ندارد و اون اعلی المراتب است. در بعضی از مراتب همراهی دارد به نام ماهیت. اون ماهیتی که همراه وجود است گاهی جوهر است و گاهی عرض، و اگر عرض شد نامهای گوناگون، و اگر جوهر شد درجات متفاوت. ولی خود قدرت و خود اراده و خود وجود هیچ کدام ذاتاً داخل در مقوله از مقولات نخواهند بود. درباره علم این تحقیق را کردن، درباره قدرت و اراده هم این تحقیق را به عمل آوردن. این شناخت مسئله وجود است که بسیار از مسائل فلسفی را به خوبی حل می‌کند. پس اراده و قدرت را با دید وجود شناختند و احکام وجود را درباره اونها اجرا کردند. و از اون جهت که انسان آیت کبرای حق است، اگر کسی خواست این اوصاف نفسانی را از راه انسان بشناسد و انسان را هم معیار قرار بدهد، نباید کارهایی که انسان در بیرون از خودش دارد اونها را معیار قرار بدهد. کارهای درونی انسان را هم غفلت نکند. اگر انسان را از درون و بیرون بشناسد، از مرحله عقل گرفته تا مرحله وهم و از مرحله عقل عملی گرفته تا مسئله میل منبسط در عضلات و مانند آن، در دو جناح علم و عمل از درون و بیرون انسان را بررسی کند، میبیند همه این مسائل در انسان ظهور میکند بدون اینکه داخل در ماهیتی از ماهیات باشد و بدون اینکه این اوصاف غیر هم باشند. کاملا برای یک محقق روشن می شود که اینها از کیفیات نفسانی نیستند، اینها جدای از هم نیستند، اینها عین همان در بعضی از مراتب عین همان، چون که در بعضی از مراتب عین موصوفند. پس این صفات اول داخل در وجودند یک، و این یک دیگر هم دو، و این ذاتی هم که به اینها موصوف است سه، در بعضی از مراتب غیر همان و همراهی دارن. اون همراهشون کیف نفسانی است، اینها هم به تبع اون همراه کیف نفسانی می شون. نکته ای که قبل از ورودی در فصل هشتم باید مطرح بشود این است که این فصل هفتم ارتباطی به الهیات بالمعنى الاخص نداشت. یعنی این فصل در تفسیر اراده و کراهت بود که مناسب بود در کیفیات نفسانیه در بحث جواهر و اعراض حل بشود. اونجاست که سخن از اراده و کراهت مطرح است که علی اراده ماهیه و علی کراهت و ماهیه. اونجا این آرا منقول است. اهل کلام این آراء گوناگون را در کیف نفسانی در تحلیل مسئله اراده و کراهت ذکر کردن. البته این بحث ها اگر در کیف نفسانی مطرح می شد، کسی که فعلا به الهیات بالمعنى الاخص می پردازد از اون مسائل دور خواهد بود، ولی هر چیزی را در موطن خود طرح کردن این نظم صناعی بحث را حفظ می کند و برای یک محقق مراجعه به موقع را آسان می سازد. این روشی که مرحوم صدر المتعلقین در اسفار پیش گرفتن و این اراده و کراهتی که باید در کیف نفسانی در باب جواهر اعراض به طور گسترده بحث می کردن، اونجا را با چند جمله ختم کردن و تفصیل را به الهیات بالمعنى الاخص سپردن، یعنی در همین جلد هشتم، و به دنباله اون مرحوم حکیم سبزواری رضوان الله تعالی علیه هم همین روش را ادامه داد، یعنی اراده و کراهت را در باب کیفی نفسانی مبسوطاً بحث نکردن، اراده و کراهت را در باب اراده حق تعالی که خدای سبحان قادر است و اراده است و اراده شوق مؤکد است و مانند اون بحث کردن. این روش گرچه بعضی از منافع زود گذر را در بر دارد، ولی راه طبیعی و نظم سنایی این نیست. لذا سیدن استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه کوشیدن که مسائل فلسفی را همانند مسائل ریاضی منظمن تدوین کنند. اونچه که به تفسیر اراده و کراهت برمیگردد در کتاب شریف نهایت الحکمه در کیفیات نفسانی ذکر کردن، این آرا را در باب کیفی نفسانی ذکر کردن، در الهیات بالمعنى الاخص روی قدرت و اراده بحث کردن که مباحثش را کیف نفسانی به عهده داشت. اونچه که مربوط به امور عامه بود در کیف نفسانی بیان کردن، اونچه مربوط به الهیات بالمعنى الاخص است در الهیات بالمعنى الاخص ذکر کردن. نکته‌ای که خواست خدا، گرچه مقداری از اون نکته اشاره شده، بعداً باید یک توضیح کوتاهی هم درباره او داده شود، همین بحث روز اسبق بود در صفحه 342 همین جلد 8 که صدر المتعلهین می فرماین وَالْغَرَزُ اَنَّ الْإِنسَانَ اِذَا قَصَدَ اِلَى اِحْدَاثِ فِعْلٍ او حَرَكَتٍ مِنْهُ، مراتبی را که می شمرد این است، می فرماید فلابد له من علم و هو تصور ذلك الفعل، این یک. دو و تصدیق به فائدته، مرتبه دوم تصدیق به فایده است، مرتبه سوم اراده است. ثم لابد له من عزم اراده و عزم له، مرتبه چهارم ثم لابد له من شوق الی، مرتبه پنجم ثم لابد له من میل فی اعضائه الی تحصیله. در اینجا اراده قبل از شوق ذکر شده و قبلا به عرض رسید که شوق غیر از شهوت است. قوه شوقیه جامع بین قوه شهویه و قوه غضبیه است. هم اون تشنه‌ای که آب می نوشد روی قوه شوقیه است، و هم اون مجاهد فی سبیل الله که سلاح به دست گرفته به جبهه می رود روی قوه شوقی است. شوق غیر از شهوت است. شهوت و غضب هر دو زیر پوشش قوه شوقی هستند که از او به قوه نزوعی هم تعبیر می کنند. هر کاری را که انسان انجام می دهد بر اساس شوق است، یا شهوت است یا غضب. نه شوق یعنی شهوت. این مبانی قبلا گذشت به اشاره شد. اما اون چرا که معمولا در کتب دیگران هست، شوق را قبل از اراده ذکر میکنن که اول شوق است بعد اراده. اما اینجا اراده قبل از شوق ذکر شده. باید یه فحصی هم در سایر کتب مرحوم صدر المتعلهین بشود، ببینیم آیا راهی دارد برای اون تفسیری که به عرض رسید یا نه. چون اراده که میل اختیاری است، قوه شائقه را تحریک می کند. قوه شائقه میل را تحریک می کند، چون قوای اماله را که می شمرند یکی از عالی ترین قوای اماله همون قوه شوقیه است که با ادراک همراه است، یکی هم اون قوای قوه عامله هستند که در اعضا و عضلات و اعصاب منبسطند در سطح طبیعت قبض و بست اعضا را به عهده می‌گیرند، که این هم اگر نیازی به توضیح داشت به خواست خدا در خلال بحث‌های آینده روشن می‌شود. بعد از اینکه ثابت شد اراده و قدرت چیست، ماهیه، و بعد از اینکه ثابت شد که القدرت و حلهیه یعنی خدای سبحان قدیر است، زیرا ثابت شد که عالم فعل اوست، بر اساس علیت ثابت شده است به اینکه ممکنات به یک علت نخست نیازمندند و ممکنات به یک واجب باید تکیه کنند، و عالم را فعل خدای سبحان دانستیم، پس ثابت شد که قدرت ماهیه و ثابت شد که قدرت حلهیه. و چون در تفسیر قدرت اراده مأخوذ است، این اراده باید عین ذات باشد و این اراده همون علم به نظام اصل است. اشکال این که اینها تفاوت مفهومی را نباید از دست بدهند، این هم قبلا بیان شد که بزرگان از حکما مفهوم اراده را غیر از مفهوم علم دانستند. چنگ صدرالمتالهین اراده را به محبت کشند و از علم بیرون آورد، یعنی مفهومن جدان مستاقن عین همان. و تعبیر لطیف مرحوم شیخ محمد حسین قروی قدس الله نفسه الزکیه شیخ و مشایخنا العظام در نهایت الدرایه حاشیه بر کفایه صفحه 164 و 165 این بود که این در کلمات اکابر از حکما هم آمده که مفهومن اراده غیر از علم است، نه مفهومن عین همان. مفهوم اراده ابتهاج است، مفهوم علم روشن است، مفهومن جدای از هم مستاقن عین هم. اونگاه میپردازن به مقام دیگری از مقامات بحث درباره قدرت و اراده و اون حل اشکالات مسئله است. اشکال این است که اگر اراده ذاتی باشد و عین ذات باشد، چون عین علم است، باید هر جا علم حضور دارد اراده هم حضور داشته باشد. یک سلسله از اشکالات مربوط به آن است که اگر اراده عین ذات باشد و به تفسیر حکما عین علم باشد، چون علم عین ذات است، یه سلسله محظورات دارد. بعضی از اشکالات دیگر مربوط به آن است که اگر اراده عین ذات باشد، لازمش قدم عالم، ازلیت عالم و مانند آن است، که اونها شبهات بعدی است. فعلا شبهه ای را که مطرح می کنند و این شبهه را شاید قبل از مرحوم کلینی یا غیر از مرحوم کلینی هم داشته باشند، و اما مرحوم کلینی رضوان الله علیه این را در کافی مطرح می کند و دیگران هم این شبهه را به عنوان یک حجت قاطعی تلقی کردند که اراده غیر از علم است، اون شبهه را نقل می کنند. شارحان اصول کافی به این شبهه جواب دادند. خلاصه این شبهه گرچه به صورتش قیاس اقترانی قابل تبیین هست، ولی طرح این شبهه به صورت قیاس استثنایی آسان‌تر و ذهن پذیرتر است. و اون شبهه این است که اگر اراده عین علم بنز علم باشد، که شما حکما برانی میگوید اراده خدا عین علم است، هر چه علم به او تعلق میگیرد باید ارادم به او تعلق بگیرد، زیرا اراده عین علم است حقیقتا و غیر علم است مفهومه. لکن این چنین نیست که هرچه علم به او تعلق گرفت اراده هم به او تعلق بگیرد، پس اراده غیر علم است. وقتی اراده غیر علم شد، نمی شود گفت علم عین ذات نیست ولی اراده عین ذات است. اگر اراده غیر از علم شد، چون علم عین ذات است، حتما اراده غیر ذات است. زائد بر ذات است می شود صفت فعل و خارج از ذات. چرا؟ چون وقتی ثابت شد که اراده غیر از علم است، زیرا علم به همه اشیاء تعلق می گیرد، چه خیر چه شر، چه حسن چه قبیح، چه اطاعت چه معصیت، ولی اراده به همه تعلق نمی گیرد، فقط به خیر، به حسن، به اطاعت تعلق می گیرد، به قبیح و شر و معصیت تعلق نمی گیرد، پس اراده غیر از علم است. چون اراده غیر از علم است و علم عین ذات است، حتما اراده خارج از ذات است. زیرا اگر علم عین ذات بود و اراده هم عین ذات بود، باید ذات مرکب از دو جزء باشد، یک جزء اشراق علم، جزء دیگر را اراده، که اراده با گوشه از ذات عینیت داشته باشد و علم با گوشه دیگر از ذات عینیت داشته باشد. چون ذات بسیط است جز ندارد و علم عین ذات واجب است، پس علم تمام ذات واجب است. قهرن اراده خارج از علم خواهد بود و خارج از ذات خواهد شد، می شود صفت فعل. یک ضابطه هم مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه برای تشخیص اراد صفت فعل و صفت ذات ذکر کردن که اون ضابطه فی نفسها در خور دقت هست، ولی ببینیم آیا نظر نهایی همان است یا ادق از اون هم در بین مطرح است. بنابراین خلاصه این قیاس استثنایی این چنین می شود که لو کانت ارادته تعالی عین علمهی، این مقدم، لتعلقت ارادته به کل ما تعلق بهی علمه، هرچه که علم او تعلق میگیرد اراده آن باید تعلق بگیرد، لمقتزل عینیت، اگر اراده عین علم است هرچه معلوم است باید مراد باشه. این شرطیه قیاس استثنایی. لکن التالی باطل فالمقدم مثله. چرا تالی باطل است؟ برای اینکه در بعضی از موارد اراده نیست و علم هست. قبایح و شرور معلومند ولی مراد نیستند. معاصی و کفر معلومند ولی مراد نیستند. چون همه معاصی را خدای سبحان علم دارد و اراده ندارد، زیرا می‌فرماید کل اولئک کان سیئه عند ربک مکروها. اگر مکروه است پس مراد نیست. سیئات مکروهند، مراد نیستند، ولی سیئات معلوم حقند. پس تالی باطل شد. وقتی تالی باطل شد فالمقدم مثله، پس اراده عین علم نیست. وقتی اراده عین علم نشد حتما باید خارج از ذات باشد. چرا؟ چون وقتی علم عین ذات است و ذات بسیط است، جا برای این نمی ماند که اراده هم به ذات ارتباط داشته باشد. ممکن است دو امری که غیر از همند هر دو عین جزء ذات یک شی باشند، مثل جنس و فصل که هر دو ذاتی نوعند و غیر از همند. جنس غیر از فصل است، فصل غیر از جنس است، اما هم جنس ذاتی است هم فصل ذاتی است و این محذوری ندارد چون نوع دارای اجزاست. در اینجا اگر واجب اجزایی می داشت ممکن بود که یک جزءش رو علم، جزء دیگر را اراده تأمین کند، ولی چون بسیط محض است، علم عین ذات که شد تمام ذات می شود، دیگر جا برای اراده نیست. حتما اراده خارج از ذات است و می شود صفت فعل نه صفت ذات. اونگاه مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه این مسئله را با یک ضابطه‌ای که بعداً بیان می‌کنند و بیان می‌شود تطبیق می‌کنند. این خلاصه استدلال مرحوم کلینی رضوان الله تعالی. شارحان اصول کافی به این شبه جواب دادند. مرحوم محقق داماد در رواشه سماوی جواب داد، صدر المتعلهین جواب داد، در اسفار جواب داد و حکمای الهی هم در مسئله اراده این را مطرح کردند و پاسخ دادند. پاسخی که حکمای الهی دادند یک قسمتش به منع تلازم مقدم و تالی برمی‌گردد، یک قسمتش به منع تالی و منع بطلان تالی برمی‌گردد. این که در استدلال گفته شد اگر اراده عین علم باشد هر چرا که علم تعلق گرفت اراده هم باید تعلق بگیرد، این تلازم را معنی میکنه. و این که گفته شد لکن نتالی باطل، برای اینکه بعضی از چیزهاست که علم به اونها تعلق میگیرد ولی اراده به اونها تعلق نمیگیرد، این بطلان تالی را هم معنی کردن، هم تلازم را معنی کردن طبق یک جواب و هم اگر تلازم را پذیرفتند بطلان تاری را معنی کردند، تاری را صحیح دانستند. جواب اول این است که ما بطلان تاری را معنی میکنیم، تاری باطل نیست. گفتید که اگر اراده عین علم باشد، هر چرا که علم به اون تعلق گرفته، اراده هم باید به اون تعلق بگیرد. میگیم آره این چنین است. گفتید به این که بعضی از امورند که معلومن ولی مراد نیستن، مانند شرور و قبایح و امثال ذلک. میگویم این چنین نیست، شرور و قبایح هم مرادند، همون طوری که معلومند مرادند. بیان ذلک، خدای سبحان علم دارد به نظام اصله، نظامی که اصله از او و احسن از او فرض ندارد، و این نظام موجود اصله و نظام خواهد بود. زیرا اگر احسن از این فرض می داشت، خدای سبحان یقیناً می آفرید، زیرا او علمش نامحدود، قدرتش نامحدود، جود و بخششش هم بیکران، که این در بحث نظام احسن تبیین شده است. و اون چه که در مسئله شرور خواهد آمد و در رد شبهه ثنویه گذشت، بر اساس تقسیم ارسطویی که موجود را به 5 قسم تقسیم کردن، یعنی روی چند تا منفصله موجود به 5 قسم تقسیم می شود، یا خیر محض است یا خیر غالب، یا شر محض است یا شر غالب، یا خیر و شر متساوی. و در اونجا تبیین شده است که این 3 قسم اخیر موجود نیست، فقط 2 قسم موجودند. یعنی هر چه در جهان موجود است یا خیر محض است مانند مجردات عالیه، یا خیرشون غالب بر شرشون هست مانند موجودات آمیخته با ماده. اگر شروری هست که قبایح و معاصی هم به این شرور برمیگردد، چه در دنیا چه در آخرت، مقضیه بالعرزن، زیرا این شرور به عنوان یک وجود قیاسی مطرحند که ذاتن وجود ندارند. اگر ذاتن وجود ندارند، ذاتن مراد نیستند و اون جنبه خیری اینها مراد است و جنبه شری اینها مراد بالعرض. پس همون طوری که اصل وجودش خیر است و قیاسن الالغیر شر است و خیرش بیش از شر اوست در کل نظام، از اون جهت که وجودی است و از اون جهت که خیر است و از اون جهت که خیرش غالب است، این مقضی حق است و مرضی حق است و مراد حق. و از اون جهت که شر بالقیاس است که یک امر عدمی است، مراد بالعرض است، مقضی بالعرض است، مرضی بالعرض. این بیان یک مقدمه مطویه کوتاهی را دارد که باید او را تتمیم بکند، و اون مقدمه مطویه را مرحوم حکیم سبزواری رضوان الله تعالی علیه در این تعلیقه مبارکهشون در صفحه 344 همین جلد 8 ذکر میکنند و میفرمایند به این که بدون توجه به اون مقدمه مطویه این شبه حل نمی شود، زیرا مستشکل می گوید این شرور و قبایح و معاصی از اون جهت که شرند، از اون جهت معلومند، ولی از اون جهت مراد نیستند. این شرور و قبایح گرچه خیرشون غالب است، گرچه هر شری که در جهان یافت می شود خیرش غالب و شرش مغلوب است، ولی اشکال آن است که این شرور خیرشون معلوم است به ذات و مراد است به ذات. جنبه شر اینها مراد بالعرض است، مرضی و مغزی بالعرض است، ولی معلوم به ذات. علم به اینها تعلق گرفته و اراده ذاتن به اینها تعلق نگرفته. اون شروری که در عالم هست، جنبه شری این موجودات ناقص معلوم هست ولی مراد نیست این شو. نیستند باز بسلان تاریخ کلینی و دیگران ادعا فرمودن محقق است، یعنی در بعضی از جاها علم هست و اراده نیست. اینجاست که مرحوم سبزواری با یه بیان بسیار ظریفی می‌فرمایند به اینکه هر شیئی که موجود است از اون جهت که موجود است داخل در نظام اصل است و از اون جهت معلول است به ذات، معلوم است به ذات، مراد است به ذات، قهرن مرزی و مغزی است به ذات. از اون جهت که شر است موجود است بالعرض، معدوم است حقیقتا چون شر به عدم برمیگردد، و چون از اون جهت معدوم هست معلول است بالعرض، معلوم هست بالعرض، مراد هست بالعرض، مرزی و مغزی است بالعرض. بنابراین اونجا که علیت است به ذات، علم و اراده هم به ذات است. اونجا که هستی است علم به او تعلق میگیره ذاتن، اراده به او تعلق میگیره ذاتن. اونجا که نیستی لازمه هستی است، اون شری که لازمه خیر است، اون نقصی که لازمه کمال است، اون ضعفی که لازمه شدت است، او ما شئت فسمه، اونجا معلوم بالعرض است و مراد بالعرض. بنابراین علم و اراده مسابقه هم، دوشا دوش هم، هم رنگ هم سبقه الهی دارند. این طور نیست که یک جا اراده کم رنگ باشد و علم پر رنگ، که به یک چیزی علم ذاتن تعلق بگیرد و اراده بالعرض تعلق بگیرد. هر جا علم پر رنگ است اراده هم پر رنگ و اون وجودات خیر است. هر جا اراده کم رنگ است علم هم کم رنگ و اون شرور است، زیرا شرور موجود نیستند، معدومند. چون معدومند و وجودشون قیاسی است، نفسن معدومند قیاسن موجودن، اراده اونجا کمرنگ است یعنی بالعرض است، علمم اونجا کمرنگ است یعنی بالعرض است. بنابراین قیاس استثنائی این است که لو کانت الارادتو این علمهی تعالی لتعلقت به جمیع ما تعلق بهی علمو. مستدل میگوید این تلازم را قبول داری. مستشکل میگوید لکن تالی باطل، مستدل میگوید تالی باطل نیست، زیرا هر جا علم است اراده است. این کان ذاتن فذاتن، این کان عرزن فعرزن. اونجا که اراده ذاتی است علم ذاتی است، اراده هم ذاتی است. اونجا که اراده عرزی است علم هم عرزی است. این بیان بسیار لطیف است، گرچه مشکل است انسان بگوید این لطافت از ذهن بلند صدر المتعلهین دور مانده است، اما قلم از گاهی این چنین میگوید و گاهی اون چنان. حتما مورد عنایت مرحوم صدر المتعلهین هم بود، اما خدای سبحان خواست این لطیفه با قلم این بزرگ حکیم متعله یعنی مرحوم سبزواری قدس الله نفسه و زکیه در تعلیقه صفحه 344 تعلیقه یک که می فرماید هازا لا تنحسمو بهی مادت و شبه، این بیان شده و این نظر بلند مرحوم سبزواری رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف طلب و اراده سیدنا استاد امام خمینی دام ذله العالی در صفحه 32 این چنین آمده، صفحه 32 و 33 همین این کتاب طلب و اراده، در اونجا می‌فرمایند و لنا مسلک آخر فی دفعه نشیر الیه اجمالا و تفصیل کالبرهان علیه موکول الی محله. و اون بیان اجمالی این است که و هو ان العلم الذي هو عین ذاته، عین ذاتی تعالی، و هو کشف تفصیلی فی عین البساطه والوحده، حقیقته حقیقت الوجود صرف الجامع لکل وجودین به نحو الوحدت و الکشف تام المتعلق به طبع کشفهی عن الاشیاء، انما هو کشف عن الوجود بما هو وجود بالذات، و جهات الشرور و النقائص الراجعت الى الاعدام لا يمكن ان يتعلق بذاتها العلم بالذات لنقص فيها لا في العلم، و انما يتعلق العلم بها بوجه على جهت تبعیت و بالعرض. اونگاه فرماید کما ان الارادت ایزن متعلقتون بها کذالک، یعنی اراده به شرور بالعرض تعلق میگیرد، علم هم به شرور بالعرض تعلق میگیرد. فوزان الارادت به اینها وزان العلم فی تعلق ذاتی والعرضی، هر جا علم ذاتن تعلق گرفت اراده هم ذاتن تعلق میگیرد، معلوم به ذات مراد به ذات هم خواهد بود، هر جا علم بالعرض تعلق گرفت اراده هم بالعرض تعلق میگیرد، معلوم بالعرض مراد بالعرض هم خواهد بود، مراد بالعرض معلوم بالعرض هم خواهد بود. فوزان الارادته به اینها وزان العلم فی تعلق ذاتیه و الارضی. فما قیل، این ناظر به استدلال مرحوم کلینی است، فما قیل من ان العلم یتعلق بكل شیء دون الاراده غیر تام، بل كل ما يتعلق به العلم بالذات تتعلق به الاراده كذلك، و كل ما يتعلق به بالعرض تتعلق هي ايضا به بالعرض. ولی حق این بود سیدنا الاستاد بگوید من این را از مکتب سبزواری آموختم. بنابراین اون چه که در اینجا مهم است طرح این مسئله به صورت قیاس استثنایی است. در جواب اول که مرحوم صدر المتعلهین و سبزواری و سینر استاد دام زلو از راه ابطال تالی پیش آمدند، می فرمان به این که نمنع و بطلان تالی، نمی پذیریم که تالی باطل باشد، هر جا علم هست ارادم هست، هر جا علم پررنگ است اراده پررنگ است، هر جا اراده کمرنگ است علم هم کمرنگ است، شرور اگر مراد بالعرضن معروم بالعرضن و امثال ذلک. راه دیگری دارد و اون راه دیگر عبارت از ابطال تلازم بین مقدم و تالی است که ما قبول نداریم که اگر علم عین اراده بود هر جا علم هست اراده هم باید باشد. ممکن است علم عین، ممکن است اراده عین علم باشد، اما علم عین اراده نباشد، روی سعه و زیغ با هم فرق داشته باشند. این که گفتید لو کانت ارادته تعالی عین علمه، لتعلقت تل اراده به جمیع ما تعلق به العلم، این تلازم ممنوع است. ممکن است اراده عین علم باشد، اما علم عین اراده نیست، چون اراده علم به نظام اصله است، نه ایو علمه. نظیر سمع و بصر که خدا هم به کل شیء علیم است، هم سمیع است هم بصیر. سمیع و بصیر بودن صفت ذات است و به علم برمیگردد. هر جا سمع و بصر هست علم هست، اما هر جا علم هست سمع و بصر نیست. اگر اراده را عین علم دانستن، یک علم خاص است نه مطلق العلم، پس ممکن است اراده عین علم باشد اما علم عین اراده نباشد، زیرا بین علم و اراده از در سعه و زیغ فرق است. مثل اینکه همه شما سمع و بصر را عین ذات می دانید، جز صفات ذات می شمرید، سمیعون و بصیرون را در ردیف علیمون و قدیرون ذکر می کنید، اما با اینکه سمع و بصر عین علمن، علم عین سمع و بصر نیست. یعنی هر جا علم هست سمع و بصر نیست، گرچه هر جا سمع و بصر است علم هست. روی این جواب ثانی تلازم بین مقدم و تالی نفی شده، روی جواب اول بطلان تالی نفی شده. این سخنان را قبل از مرحوم صدر المتعلهین، مرحوم محقق داماد رضوان الله تعالی علیه در قبسات مبسوطن و همچنین در شرح اصول کافی به نام رواشه سماویه هم مبسوطن بیان کردن، بعد به اسفار آمده. در قبسات مرحوم محقق داماد رضوان الله تعالی علیه صفحه 324 و 325 تا 326 از طبع جدید قبسات می‌فرماید به این که ومیزون ان هناک شکن مستصعبن عویسن، اون شبه را که بیان شد نقل می‌کند. اونگاه می‌فرماید فهاذه شبهتون که قد استحسنها شیخنا الاقدم رئیس المحدثین ابو جعفر محمد ابن یعقوب الکلینی رضوان الله تعالی علیه فی جامعه الکافی فجعلها حجتن و احتج بها علی اثبات ان الاراده الغیومیه الواجوبیه زائدتون علی الذات. اونگاه محقق داماد می فرماید که و تحقیق ان یغال فی ازاحت شبهه علی ما حققناه فی رواشه سماویه. رواشه سماویه همون شرح اصول کافیه محقق داماد است. مرحوم میرداماد در شرح اصول کافی که همین تعلیق بر کافی است که به این صورت بیان میکنند، در صفحه 252 به بعد سخن مرحوم کلینی را نقل میکنند و جواب میدن. سخن مرحوم کلینی در متن عنوانش این است: جمله القول فی صفات ذات و صفات الفعل. اونگاه اراده را با ضابطه‌ای که بیان می‌کند که اگر اراده عین علم باشد، هر جا علم است باید اراده باشد، لکن درباره شرور علم هست و اراده نیست، استدلال می‌کند که اراده غیر از علم است. مرحوم محقق داماد می‌فرماید تلخیص هذا الاستدلال ان علمه جل مجده تا آخر، که خلاصه اونچه را که در شرح اصول کافی بیان کردن در قبسات بیان کردن و خلاصه اون هم در اسفار و سایر کتب آمده و اون به جواب دوم برمیگردد. و تحلیل این که گاهی تلازم ممنوع است گاهی بطلان لازم ممنوع است محصول تعلیقی سیدنا استاد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هست که در همین جلد هشتم صفحه 345 دو تا تعلیق دارن. منتها در اون تعلیقه صفحه 345 نکات دیگری هم هست که غیر از اون چه یاد شده که اونها را به موقع خود انشاءالله خواهیم دید. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی دفع ما اورد علی اتحاد هذه الامور فی حقه تعالی و فی کون الارادت القدیمت سببا لایجاد الحادث. تا کنون ثابت شد که اراده و قدرت با علم و دایی در ذات واجب عین همان. این گونه از اوصاف در ذات واجب عین همان و در غیر ذات واجب احیانا غیر همان. یک اشکال بر عینیت و اتحاد این اوصاف وارد شد، یک اشکال در این که اراده ازلی سبب باشد باعث ازلیت عالم یا قدم عالم خواهد شد که متوجه مطلب دیگر است. بنابراین این اشکالات به یک امر متوجه نخواهند بود. اولین اشکالی که ذکر میکنن ناظر به عینیت علم و اراده است. میفهمان فمن الشکوک فمن الشکوک المورده این است که ان ارادت الله تعالی لا تصح ان تكون عین علمه. چرا؟ لانه تعالی یعلم کل شیئن اما ولا یرید کل شی. او به شرور و خیرات و محاسن و مساوی به اطاعات و معاصی به ایمان و کفر به همه و همه عالم است، اما هرگز خدا شرور و قبایح را اراده نمی کند، اونها مکروهند مراد. ولا یرید کل شی از لا یرید شرا ولا ظلما ولا کفرا ولا شیئا من القبائح والآثام. در این خلال تعلیقه سیدن استاد راجع به این که بعضی از شبهات خلط بین اراده تشریعی و اراده تکوینی است، یه تعلیق نافعی است که انشاءالله به جایش مطرح می شود. از لا یرید شرا ولا ظلما ولا کفرا ولا شیئا من القباه والآثام. فعلمه تعالی متعلق بکل شی ولی ولا کذالک ارادته. این به صورت قیاس اقترانی به شکل ثالث قابل تقریر هست، اما قیاس استثنائیش را به خوبی میتوان تبیین کرد. چون علم به همه چیز تعلق میگیرد و اراده به همه چیز تعلق نمیگیرد، پس فعلمه غیر ارادته. این یک نتیجه محصولی قیاس. اما از کجا این اراده زائد بر ذات است؟ میفرمان چون این ذات بسیط است و علم عین ذات است، پس علم تمام ذات است. و اگر اراده غیر علم شد حتما بیرون است. ممکن نیست اراده در ذات راه داشته باشد و الا ذات مرکب از دو جزء خواهد شد. این یک مدعای دیگر و یک قیاس دیگر در بر دارد. فعلمه غیر ارادته، این محصول قیاس اول. اما محصول قیاس بعد و علمه عین ذاته، بنابراین فعرادته صفت زائدت علی ذاته تعالی. چرا؟ چون ذاتش بسیط است، علم تمام ذات را گرفته، جا برای غیر علم نیست. اگر اراده برای ذات ثابت شد حتما صفت فعل است نه صفت ذات، خارج از ذات است نه این ذات. فهذه شبهتان قد استوثقها و احتج بها بعض مشایخنا الامامیه رضوان الله تعالی عنهم علیهم علی اثبات ان الاراده زائدتون علی ذاتی تعالی. و این را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در بحث صفات واجب تعالی وقتی که صفات ذات را مطرح کردن می‌فرمان به این که در کتاب شریف کافی عناوینی که از ابطال الرؤیه النهی عن الصفه به غیر ما وصف بهی نفسه و تعالی، النهی عن الجسم و سوره صفات و ذات باب آخر و هو من الباب الاول. اونگاه فرمون الاراده و انها من صفات الفعل و سایر صفات فعل هم بیان میکنن. در اینجا مرحوم کلینی اون ضابطه را دارد، ضابطه ایست فعل جمله عمیق و نه بل جمله که تفصیلش به خواست خدا بعد می آید. الحمدلله رب العالمین.